واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امشب ششم مارچ سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن. برنامه امشب با میزبانی من سحر عظیمی، لیلا ما حبیب عظیمی و قدیر مشرف بر شما ترتیب شده. نخواست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم.
با عرض سلام، حمله مسلحانه بر مراسم 25مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی با کشته شدن دو مهاجم پایان یافت. مقامات وزارت داخله افغانستان آخرین ارقام کشته شدگان این رویداد را 32 تن به شمول 5 زن اعلام کردند و گفتند که 58 تن دیگر به شمول یک کودک و 7 زن نیز مجروح شدند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرد.
ریاست جمهوری حمله وحشیانه و تروریستی امروز که بالای مراسم یادبود سالیاد شهید مزاری صورت گرفته با شدیدترین الفاظ محکوم میکنه. این حمله وحشیانه جنایت بزرگ علیه بشریت و مردم افغانستان است.
پیش از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را شدیداً تقبیح کرده و با عبدالله عبدالله و کریم خلیلی از طریق تلفن صحبت نموده است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به صدای آمریکا گفت وضعیت برخی از مجروحین به خاطر جراحات صدری، بطنی و مغزی وخیم است. در این محفل با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، محمد محقق معاون ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی و برخی از مقامات دیگر دولتی و سیاسی که شرکت کرده بودند آسیب نرسیده است. طالبان از دخالت در این رویداد انکار کرده و تا هنوز کسی یا گروهی هم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. عبدالعلی مزاری در سال 1995 توسط طالبان و زمان کشته شد که آنها کابل را با یک جنگ شدید میان گروه‌های مجاهدین تحت کنترل درآوردند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادگی ها برای مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه 9 ماه مارچ گرفته شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که در کنار سیاسیون افغان قرار است برخی مهمانان خارجی نیز در این محفل شرکت کنند. این در حالی است که رئیس اجرایی افغانستان و رهبر ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی عبدالله عبدالله از آغاز مذاکرات با تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی خبر می‌دهد. عبدالله عبدالله روز پنجشنبه 5 مارس در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون تولونیوز گفت که نخستین نشست نمایندگان این دسته‌های انتخاباتی برای شکستن به گفته وی بن‌بست انتخاباتی روز پنجشنبه انجام شده است. آقای عبدالله علاوه کرد که اگر به گفته وی بحران انتخابات حل نشود، او به عنوان رئیس جمهور افغانستان مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد.
سفارت پاکستان در کابل از مسدود کردن قنصلگریش به هدف جلوگیری از گسترش کرونا ویروس به آن کشور خبر داده است. این سفارت با نشر اعلامیه از شهروندان غرب افغانستان خواسته است که این قنصلگری به مدت 15 روز مسدود خواهد بود و از مراجعه به آن خودداری کنند. در اعلامیه این سفارت آمده است که برای اثرگیری فعالیت‌های قنصلگری پاکستان به ویژه خدمات ویزا در هرات با حکومت افغانستان مشوره خواهد کرد. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان از نخستین واقعه مثبت کرونا ویروس در ولایت هرات خبر داده و در این ولایت حالت اضطرار اعلام کرد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایران گفته است که امروز جمعه ویروس جدید کرونا جان 124 نفر را از میان 4747 مورد تایید شده در جمهوری اسلامی گرفته است. مقامات هشدار دادند که ممکن است برای محدود کردن سفر مردم بین شهرها از فشار و زور استفاده کنند. جزئیات بیشتر از رفی سینا.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران با ارائه این ارقام تایید کرد که کرونا ویروس اکنون در 31 ولایت ایران سرایت کرده است. ایران نماز جمعه را در شهرهای بزرگ ممنوع اعلام کرد. عراق ادای نماز را در حرم حسین ابن علی در شهر کربلا لغو اعلام کرد، جایی که خطبه نماز جمعه توسط روحانی برجسته شیعه خوانده می شود. مقامات امارات متحده عربی نماز را به دو آیه از قرآن محدود کرد. بنابراین جریان نماز بیش از 10 دقیقه طول نکشید. بیش از 49,090 مورد تایید شده کرونا ویروس در سراسر شرق میانه تایید شده است. ایران و ایتالیا بیشترین آمار مرگ و میر جهان را در خارج از چین دارد. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با ایجاد امید برای جلوگیری از شیوع ویروس، پسته ها و تلاشی را برای محدود کردن مسافرت بین شهرهای بزرگ ایجاد کرده است.
یک مقام چینایی امروز جمعه گفت که طب سنتی چین یا TCM نقش مهم در معالجه بیماران مبتلا به ویروس کرونا در شهر ووهان، مرکز شیوع ویروس، ایفا کرده است. یو یانگ هون، معاون اداره طب سنتی چین، در یک کنفرانس خبری آنلاین بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که بیش از 100 بیمار با استفاده از طب سنتی درمان شده اند و ادعا کرد که طب سنتی در برخورد با ویروس های ساری ناشناخته از مزیت های منحصر به فرد برخوردار است، اما توضیح نداد که در آن کدام نسخه های خاص مورد استفاده قرار گرفته است و تاکید کرد که ادغام طب سنتی و طب غربی باعث شده است که درمان سریعتر و موثرتر شود. یو یانگ هون این را هم گفت که مطالعات بیشتر در مورد در حال انجام است و چین تجربیات خود را با سایر کشورهای جهان به اشتراک خواهد گذاشت.
دونالد ترامپ جمهور آمریکا امروز جمعه 6 مارس لایحه 88.3 میلیارد دلاری را به هدف مبارزه با ویروس کرونا در حال امضا می‌کند که 5 ایالت حالت اضطراری را اعلان کردند. تمام این پول به هدف مبارزه با کرونا ویروس و تهیه واکسین برای آن به مصرف خواهد رسید. کنگرس و مجلس سنای آمریکا از قبل این لایحه را تصویب کردند. کرونا ویروس تا حال سبب مرگ 12 نفر در آمریکا شده که از جمله 11 نفر آن در ایالت واشنگتن است. در همین حال حدود 200 نفر در 17 ایالت آمریکا مبتلا به ویروس کرونا اند. در ایالت‌های مریلند، کالیفرنیا، فلوریدا، واشنگتن و هاوایی به سبب ابتلا شهروندان آن ایالت‌ها به کرونا ویروس حالت اضطرار اعلان شده است.
ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. انفجار در نزدیکی سفارت امریکا در تونس 5 پلیس را زخمی ساخت. رسانه های تونسی گزارش می دهند که یک بمبگذار انتحاری یک موترسایکل را در نزدیکی سفارت ایالات متحده در پایتخت تونس منفجر کرده است. رقم مجروحین این رویداد تا هنوز رسما تایید نشده است. ایالات متحده امریکا نیز تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. تندروان اسلامی در سالهای اخیر تونس را هدف حملات قرار داده و باعث کشته شدن تعداد زیادی از مردم شده اند.
آسمان ادلب برای نخستین بار پس از چند هفته اخیر امروز جمعه کاملا عاری از پرواز طیاره‌های جنگی روسیه و سوریه بود و ساکنان از زمان توافق آتش‌بس که توسط ترکیه و روسیه انفاذ شد از آرامش نسبی اما تنش‌زایی خبر دادند. این آتش‌بس یک عملیات وحشتناک بمباران هوایی را متوقف کرد که باعث کشته شدن صدها نفر شده و 1,000,000 باشنده این منطقه را به سوی مرز ترکیه مجبور به فرار کرده است. این توافقنامه که به روز پنجشنبه پس از یک نشست 6 ساعته بین رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در مسکو امضا شد، اساساً مسیرها و خطوط درگیری را مسدود ساخت. این توافق نیروهای رئیس جمهور بشار الاسد را مجبور به عقب نشینی از مناطق نکرده است که در 3 ماه اخیر تصرف کرده است، اقدامی که از خواستهای کلیدی ترکیه به حساب می آید.
درگیری میان پلیس ضد شورشی یونان و مهاجران که تلاش داشتند از مرز ترکیه عبور کنند امروز جمعه دوباره به وقوع پیوست. این در حال است که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپایی یک نشست اضطراری را برای گفتگو در مورد اوضاع در مرز ترکیه و یونان و سوریه، جایی که سربازان ترکیه در حال جنگند، راه اندازی کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
پلیس ضد شورش یونان برای متفرق کردن مهاجران گرد هم آمده در مرز این کشور با ترکیه از گاز اشکاور و گلوله‌های آبی کار گرفت. پلیس ترکیه مقدار زیادی گاز اشکاور را به سمت یونان نیز شلیک کرد. وزیر داخلی ترکیه روز پنجشنبه اظهار داشت که دولت برای جلوگیری از مجبور ساختن مقامات یونان و بازگرداندن مهاجران که موفق به عبور از این کشور شدند، قصد دارد 1,000 پلیس عملیات ویژه را در سرحد مستقر کند. بسیاری از پناهجویان علارغم اصرار یونان مبنی بر بسته بودن مرزهای این کشور در سمت ترکیه خیمه زدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از ماها تهدید اظهار داشت که کشور وی دیگر دروازه‌بان اروپا نخواهد بود. آقای اردوغان از اروپا خواسته است تا مسئولیت مراقبت بیشتر از پناهجویان را بر دوش بکشد. این اقدام اردوغان پس از آن اتخاذ شد که حملات نیروهای سوری بر ادلب شدت گرفت و رقم بیشماری از پناهجویان به سوی سرحد ترکیه حرکت کردند. آقای اردوغان ادعا می کند که اتحادیه اروپایی برای رسیدگی به این مهاجران به ترکیه پیشنهاد کمک نکرده است.
و خبر آخر همین که برگزار کنندگان بازی های المپیک تابستانی در توکیو گفتند که به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسم ورود مشعل المپیک را به عقب می اندازند. یوشیرو موری رئیس کمیته برگزار کننده گفت که قرار بود 140 کودک ژاپنی برای مراسم تحویل مشعل به آتن بروند، اما این سفر لغو شده است.
فکر کردن در مورد حفاظت و مسئولیت اطفال اولویت است.
مشعل المپیک در 12 مارچ طی مراسم در آتن پایتخت یونان روشن می شود و سپس به ژاپن برده می شود و قرار است در میاگی در یک پایگاه دفاع هوایی ژاپن در شمال آن کشور مستقر شود. کمیته بین المللی المپیک می گوید بازی های 2020 توکیو طبق برنامه ریزی ها ادامه خواهد یافت، اما سایرین حد زدند که احتمال توقیف افتادن، لغو کردن، تغییر محل رویدادها یا تغییر شهرها یا حتی برگزاری المپیک بدون حضور طرفداران آن به خاطر شیوع این ویروس دور از امکان نمی باشد. در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، بخش اخبار از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی به اتفاق همکارم رفیع سینا میزبان برنامه هستیم. حمله مسلحانه به مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری در کابل شمار کشته و زخمی به جای گذاشته. برای جزئیات بیشتر از جدیدترین آمار از کشته شدگان و شمار زخمیان همکارم عبدالحی ورشان روی خط است. سلام بر شما آقای ورشان، اگر میشه آخرین جزئیات در مورد آمار تلفات و اینکه چگونه اتفاق رخ داده برای شنوندگان ما بگوین.
بله، تشکر. حمله بر مراسم تعزیه 25 سالگرد عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی در غرب کابل امروز با کوپای وسبوت با اساس معلومات وزارت داخله، سخنگوی وزارت داخله 32 تن کشته و در حدود 60 نفر هم مجروح به جا گذاشته است. به این تانوز هیچ کس مسئولیت این حمله را کسی با عهده نگرفته و مراسم هم که در یک مطابق مسئولین امنیتی یا وزارت داخله در یک مهاجمین، دو نفر مهاجمین که در یک تعمیر مکاره دو یا جای گرفته بودن از اونجا تیراندازی را شروع کردن و دو نفر از دو تیراندازه هایی که توسط نیروهای امنیتی از پا در آورده شدن و با تقریبا این مجادله تا 6 ساعت دوام کرده است. در این مراسم تقریبا همه رهبران سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق، عبدالله صلاح الدین ربانی و همه رهبران مخالف محمد اشرف غنی رئیس جمهور موجوده افغانستان در حضور داشتن و خوشبختانه به هیچ کدام از جا آسیب نرسیده است، همه جان به سلامت بودند.
آقای ورشان، یک رویداد چنینی سال گذشته هم به مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری در کابل اتفاق افتاده بود. روی کردی که نظامیان در کابل در رابطه به این رویداد داشتن چگونه بوده؟
بله، مراسم تعزیه کشته‌شدگان مزاری از 3 سال به این طرف مورد حمله قرار می گیرد. در حمله سال گذشته 3 نفر کشته و 37 نفر زخمی به جا مانده بود. اما در حمله 2 سال قبل از این که یک حمله انتحاری بود، در آن 9 نفر کشته و 18 نفر مجروح مانده بود. و جالبی است که این بار کسی مسئولیت شکست به عهده نگرفت، حتی طالبا از دست داشتن در این حمله را رد کردند. ولی در مورد واکنش ها باید بگویم که رئیس جمهور غنی هم این حمله را جنایت ضد بشریت و حمله علیه وحدت ملی افغانستان خوانده، به شدت محکوم کرده است. تمامی رهبران از جمله کریم خلیلی، سرور دانش، تمام رهبران افغانستان همه این حادثه را محکوم کردن و خواهان تحقیق بی‌طرفانه در این قضیه هستند.
سپاس فراوان آقای برشان.
سفارت امریکا هم سفارت ایالات متحده امریکا هم این حمله را محکوم کرده.
سپاس فراوان از شما آقای برشان در مورد جزئیات حمله مسلحانه بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری در کابل که 32 کشته و 58 زخمی در آخرین آماری که از وزارت داخله بر ما داده شده به جای گذاشتن. و میپردازیم به ادامه گزارش ها. در ولایت هرات گزارشی داریم از ولایت هرات، تا دقایق بعد او را به توجه شما خواهیم رساند. نهادهای مدافع حقوق کودکان میگویند که حقوق اساسی کودکان در محور گفتگوهای بین‌المللی در مذاکره صلح قرار دارد. با باور این نهادها، کودکان در کنار زنان قربانیان اصلی جنگ هستند و نیاز است که آینده آنها تضمین شود. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
دفتر حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید که کودکان افغان کم از کم در دو دهه پسین چشم براه صلح هستند. با گفته این دفتر، در کشوری که نیمی از نفوس آن را کودکان تشکیل می‌دهند، حقوق و آینده آنها باید در محور گفتگوها قرار بگیرد. مریم عطایی سخنگوی دفتر حمایت از کودکان به صدای آمریکا می‌گوید که حقوق کودکان و جوانان بعد از 40 سال جنگ در جریان مذاکرات در اولویت قرار داده شود.
طرف‌های درگیر در جنگ یا کسایی که فعلا در میز گفتگوها هستند، می‌خواهیم که در صدر برنامه‌هایشان آموزش دخترها باید قرار داده شود. همچنان حکومت افغانستان که وقتی با طالبان گفتگو می‌کنند، همین حقوق کودکان و همچنان دسترسی دختران به حق آموزش و پرورش باید اونجا مناظره شود و آموزش صحبت شود.
نجیب الله ببرگزی، مسئول هماهنگی کودکان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نیز می‌گوید که حق اشتراک و سهمگیری کودکان در مسائل مرتبط به حیاتشان یکی از اصول کنوانسیونی حقوق کودک است. به گفته آقای ببرگزی، تطبیق این اصل می تواند در سرنوشت کودکان تأثیر مثبت به جا بگذارد.
در مسائل سال حضور اطفال ضروری است. بعضی گفتایی را که از روانشناسی اطفال پرهایش ذهن از اونا باشد، شاید بسیاری مسائل کمک کنند به یک جمعی که در مورد تصمیم میگیرند.
مسئول هماهنگی کودکان کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید میکند که هرگاه اصل اشتراک و اظهار نظر کنوانسیون حقوق کودک در گفتگوهای صلح مد نظر گرفته نشود، نگران کننده خواهد بود. ظفرشاه رویی، فعال حقوق کودکان، به این نظر است که دولت مردان افغانستان هیچ توجهی به حقوق کودکان در مسائل بزرگ ملی ندارند، در حالی که بیش از نیم نفوس این کشور را افراد زیر سن 18 سال تشکیل می‌دهند که بر بنیاد قانون کودک محسوب می‌شوند. به گفته رویی، توجه به حقوق کودکان در گفتگوهای صلح امتیاز به نفع هیچ جانبه نخواهد بود، نه حکومت و نه طالبان، بلکه آنچه پیامد آن است آینده ی روشن کودکان افغانستان خواهد بود.
متاسفانه طالبان تا حال در این زمینه هیچ گونه اقدام نکرده و دولت افغانستان هم در بحث مذاکرات این چیزا، خب این مسائل مربوط به کودکان هیچ مطرح نکرده. اگر این مثلا با شدن مکاتب در مناطق تحت کنترل طالبان به عنوان یک شرط مطرح شود، هیچ گونه امتیاز سیاسی به دولت افغانستان هم شمرده نمیشه، برای طالبان هم شمرده نمیشه.
داشتن یک خانواده، فرصت رفتن به مکتب، فراگیری علم و بازی کودکانه در یک محیط امن و بدور از ترس کشته شدن و زخمی شدن، از دید نهادهای مدافع حقوق کودکان حق کودکان افغان است. اما حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح به حقوق کودکان چی جایگاه قائل شده است؟ ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، در پاسخ میگوید:
کودکان به عنوان یک بخش عمده از قربانیان جنگ مورد توجه دولت افغانستان است. با نهادهایی که در راستای حقوق کودکان کار میکنند در گذشته تماسهایی وجود داشته و مشارکت بیشترشان را قطعا تسهیل می بخشیم.
این نگرانها در حال مطرح است که به گفته آگاهان در کشورهای پرمنازعه زنان و کودکان قربانیان اول جنگ هستند. آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نشان می دهد که در سال 2019 میلادی 445 کودک افغان در نتیجه برخوردهای مسلحانه کشته و 2251 کودک دیگر زخمی شده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پاکستان برای جلوگیری از کرونا ویروس کنسولگریش را در هرات بست. سفارت پاکستان در کابل از مسدود کردن کنسولگریش به هدف جلوگیری از گسترش کرونا ویروس به آن کشور خبر داده است. برای جزئیات بیشتر همکارم خلیل نورزایی را از هرات با خود داریم. سلام بر شما آقای نورزایی، اگر میشه جزئیات تازه در مورد این خبر را به شنوندگان ما بگویید.
سلام بر شما. همانطور که گفتم امروز سفارت پاکستان در افغانستان با نشر اعلامیه گفت که برای 15 روز کنسولگری کشور در ولایت هرات مسدود کرده و دیگر در غرب افغانستان به شهروندان ویزا نمیدن و اگر کسی ویزا میخواد به خاطر خدمات ویزا باید به کابل مراجعه کنه و با حکومت افغانستان این مشوره صورت میگیره که آیا به او ویزا داده بشه یا نه. دلیل اصلی که سفارت پاکستان برای مسدود کردن نمایندگی سیاسی خود در ولایت هرات اعلان داشته جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و یا اینکه رفت و آمد افراد مشکوک به ویروس کرونا به کشور پاکستان بوده. میخوام ذکر کنم که تا به همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم تا به حال 118 واقعی مشکوک به ویروس کرونا در افغانستان به ثبت رسیده که 77 مورد او در ولایت هرات ثبت شده که یک واقع هم واقعی مثبت هست متاسفانه. و به همین دلیل یکی از دلایل نگرانی شاید برای سفارت پاکستان این موضوع بوده که قنسولگری خود در شهر هرات مسدود کرده، به خاطر اینکه در شهر هرات باشندگان ولایت‌های غربی هرات، فراخورد، پاتریس، گهگاه، نیمروز از این قنسولگری خدمات ویزا به دست می‌آوردند و به کشور پاکستان سفر می‌کردند.
آقای نورزایی، بر اساس گزارش‌ها گفته شده که مقامات ایرانی در روزهای اخیر صدها پناهجوی افغان به گونه اجباری توسط دولت ایران به افغانستان فرستادن و گزارشاتی هم از این طرف و آن طرف آدم میشنوه که در مورد افراد مبتلا به کرونا ویروس در هرات کتمان صورت میگیره. آیا شما در این مورد گفتگوی با شهروندان داشتین؟
در قسمت خروج اطفای افغانستان از کشور ایران من روز گذشته صحبتی که با رئیس اداره مهاجرین و واردات کنندگان ولایت هرات داشتم، ایشان اعلان کردن که روزانه گونه داوطلبانه، یعنی به خاطر اینکه مردم قرار میکنن از ترس اینکه به بیماری کرونا گرفتار نشن از ایران گونه داوطلبانه 2000 شهروند، آمار بین 2000 شهروند روزانه به افغانستان برمیگردن. حتی ذکر کردن که ما در هفته گذشته تنها 6000 داوطلب به کشور افغانستان برگشت کننده داشتیم، جدا از افرادی که رد مرز میشن به خاطر نداشتن مدارک قانونی در ایران و یا افرادی که از مرزهای باز اومدن. یعنی ما مرزهای بسیاری داریم که در بندر استانبول هرات، در بندر شیخ ابو نصر فراهی ولایت فراه و یک بندر هم در ولایت نیمروز است، اما سرحدات بازی هم داریم که از اون اصناف هم شماری از افراد برمیگردن. در قسمت به بیماری کرونا میخواییم بگم که تمام گفته‌هایی که مردم بیان میدارن که گویا افراد بیشتری در هرات مصاب شدن به کرونا و حتی شما جان باختن، این موارد در مقام‌های محلی و حتی دکتران صحی و مسئولین شفاخانه و سرطانه هرات به گونه جدی رد میکنن و میگن که هیچ مورد تا حال در هرات وجود نداشته که جان خود به دلیل بیماری کرونا هدر داده باشه و تنها مورد مثبتی هم که در ولایت هرات بوده حتی در آزمایشگاه های بیرون از افغانستان هم نمونه او بررسی برای صورت گرفته و مصدقه، این فرد هم رو به بهبود هست، یعنی وضعیت جسمانی از او بهتر هست، در شرایط ایزولیشن که به سر میبره امکان از این داره که تا چندین روز بعد اگر دکتر صایبان تشخیص بدن دیگر برگرده به خانواده.
سپاس فراوان از همکارم خلیل نورزایی در مورد جزئیات بسته شدن کنسولگری پاکستان در ارتباط به گسترش کرونا ویروس در ولایت هرات.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تهدید ویروس کرونا به یک مسئله سیاسی در ایالات متحده آمریکا مبدل شد. دموکرات‌ها اداره و ظرفیت کاری رئیس جمهور ترامپ را در قبال شیوع بالقوه این مرض که به اقتصاد ایالات متحده آمریکا زیان می‌رساند تحت سوال قرار می‌دهند. جزئیات بیشتر در این مورد از عبدالله پوپلزی.
رئیس جمهور ترامپ از موقف خود در بابت کنترل شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا دفاع نمود و گفت:
از آغاز شیوع این ویروس اداره من بلندترین اقدام تهاجمی را برای حفاظت شهروندان در تاریخ این کشور اتخاذ کرده است.
اما منتقدین در مورد برگرداندن توجه برای مدیریت بحران از سوی رئیس جمهور ترامپ میگویند که او با بیانات قبلی خیش هشدارهایی را که مقامات صحی در مورد سرایت حتمی این ویروس داده بودند نادیده گرفت و در عوض دموکرات ها را متهم کرد که آنها به خاطر منافع سیاسی میان مردم ترس ایجاد میکنند. لارا براون پروفسور علوم سیاسی از پوانتون جورج واشنگتن میگوید:
He also has something of a credibility problem.
رئیس جمهور مشکل باورمندی نسبت به خود را دارد. شما می دانید که او در موارد بسیار کوچک و بزرگ صحبت‌هایی نموده است که راست نبوده.
اعتماد مردم به این گره خورده است که آیا اداره رئیس جمهور می تواند ترسی را که از بابت سرایت ویروس کرونا رو به فزونی هست از بین ببرد؟ تا اکنون اداره رئیس جمهور ترامپ به اقدامات چون محدود نمودن سفرهای خارجی، افزایش نظارت بر شیوع این مرض، آزمایش‌های صحی، آگاهی دهی عامه که خطر این میکروب را کاهش دهد، متوسل شده است. رئیس جمهور ترامپ در نظر دارد که بسته چندین میلیارد دلاری را که از طرف کنگره جهت مبارزه به این ویروس به تصویب رسیده است، امضا کند. این اقدامی است که برای اعتمادسازی کمک میکند. اما کاهش آنی بازار نرخ سهام از سبب شیوع این ویروس، موضوع کلیدی مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور را که همانا اقتصاد روبرشت و مداوم ایالات متحده آمریکا در جریان ریاست جمهوری او بود، را زیر سوال میبرد. توماس اشوارتز، تاریخدان در پوهنتون وندربلت، میگوید:
ویروس کرونا در واقع به اذهان مردم نسبت به او حس منفی میدهد که میتواند مبارزات انتخاباتی او را به صورت جدی صدمه بزند.
رقبای دموکرات رئیس جمهور از این بحران نفع سیاسی برده میتوانند. حالات اضطراری صحی در سطح ملی شگاف مراقبت های صحی ایالات متحده آمریکا را برجسته میکند و موقف دموکرات ها را که تادیه حکومت برای خدمات صحی بود را تقویت میکند. ماتیو کانتینیتی، تحلیلگر سیاسی از اینستیتوت سرمایه‌گذاری های آمریکا، میگوید:
من باور دارم که در این لحظه بی‌باوری و بحران احتمالی، مردم در تلاش یک گزینه محفوظ و مطمئنند و مطمئناً او جو بایدن نامزد پیشتاز دموکرات ها است.
این بسیار زود است که بگوییم که آیا ویروس کرونا روند انتخابات را متاثر می سازد یا خیر. در صورتی که سرایت این ویروس ادامه یابد، احزاب سیاسی در برگزاری کنوانسیون های حزبی خیش غور مجدد خواهند کرد. این در حالی است که تقاضا برای رای دادن از طریق ایمیل جهت حفاظت صحت رای دهندگان در حال افزایش است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که ازدیاد خشونت در بعضی قسمت‌های افغانستان در طی چند روز گذشته غیر قابل قبول است. مایک پامپیو روز پنجشنبه 5 مارچ در یک کنفرانس خبری گفت که ما می‌دانیم راه پیشرو مشکل است، اما ما این را پیش بینی کرده بودیم و ما درست بودیم که ازدیاد خشونت در بعضی قسمت‌های افغانستان در طی چند روز گذشته غیر قابل قبول است. بدون شک خشونت‌ها باید به طور فوری برای دستیابی به صلح کاهش یابد. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه این موضوع را مستقیماً با معاون طالبان ملا برادر صحبت کرد. طالبان روز چهارشنبه 4 مارچ بر پوستهای قوای افغان در ولسوالی نهرالسراج ولایت هلمند حمله کردند و سپس نظامیان آمریکایی به حمایت از قوای افغان مواضع طالبان را هدف قرار دادند. آقای پامپیو همچنان گفت که زمان گفتگو میان افغان‌ها و کاهش خشونت فرا رسیده و به گفته وی ایالات متحده از حکومت افغانستان و طالبان می‌خواهد که برای تبادل زندانیان اقدامات عملی را روی دست گیرند. این از جمله گزارشاتی است که در صفحه وبسایت ما برای مطالعه بیشتر موجود هست. شما میتونید آخرین جزئیات را از اتفاقات در سراسر افغانستان در صفحه‌های مجازی ما تعقیب کنید. برنامه‌های پشتو و دری ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.